سلام، ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، به خاطر مجازات 14 تن در معذر عام در ولایت لوگر از طالبان به شدت انتقاد کرده است. نیکلاسون امروز در صفحه توییترش نوشت که این رویداد او را به شدت متاثر ساخته و نشان دهنده عقبگرد جدی افغانستان در بخش حقوق بشر پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه آگوست سال گذشته است. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با فرستادن پیامی به رادیو سعودی گفته که آنها نمی توانند قوانین به باور او غربی را تطبیق کنند، زیرا افغانستان کشور اسلامی است و اجرای قوانین اسلامی وظیفه نظام است. پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان نیز شلاق زدن 14 تن به شمول زنان در دو هفته گذشته در لوگر را به شدت محکوم کرده بود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که مارکت سپوتسل، معاون این دفتر، دیدارهایش با مقامهای دولتی در تاجکستان و ازبکستان را در مورد حمایت بیشتر منطقی از مردم افغانستان به پایان رساند. یوناما در توییت امروز گفت که به کار با تمام بازیگران منطقی برای کمک به تلاش‌ها برای صلح معنادار در افغانستان ادامه خواهد داد. پیش از این وزیر خارجه ازبکستان دیروز در توییتر نوشت که در گفتگوهایش با آقای پوتسل در مورد وضعیت افغانستان و عملی کردن ابتکار برای ایجاد گروه بین المللی مذاکراتی با حکومت طالبان صحبت کرده است. کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در افغانستان امروز آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید در این کارزار در روزه 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین سرخکان خواهند شد. سازمان صحی جهان یک ماه پیش گفته بود 378 تن بر اثر بیماری سرخکان در 10 ماه اخیر در افغانستان جان باختند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد ایران، از نیروهای بسیجی این کشور به خاطر آنچه او مقابله با شورش در ایران خان ستایش کرد. خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی امروز گفت این نیروها جانهایشان را برای نجات مردم به گفتهش از شورشگران فدا کردند. نیروهای بسیجی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب ایران در سرکوب اعتراضات در آن کشور در خط مقدم قرار داشتند. اعتراضات گسترده در ایران در اواسط ماه سپتامبر به دنبال مرگ مهسا امینی آغاز شد. مهسا که به اتهام عدم رعایت حجاب از سوی پلیس گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، در جریان توقیف به حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در بازی یک روزه دیگر فردا به مساف تیم سریلانکا برود. افغانستان در بازی دیروز سریلانکا را با تفاوت 60 دوش شکست داد. بازی سوم و آخر سلسله بازی‌های پنجاوره بین افغانستان و سریلانکا روز سه‌شنبه همین هفته برگزار خواهد شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، نیمه اول بازی بین پولند و عربستان سعودی 1-0 به نفع پولند دقایق پیش پایان یافت. تا دقایق دیگر تیم‌های دو کشور در نیمه دوم با هم روبرو می‌شوند. پیش از این در یک بازی دیگر استرالیا 1-0 در برابر تونس برنده شد. استرالیا در دقیقه 23 توانست که دروازه تونس را باز کند. در بازی دیگر 8:30 شب به وقت افغانستان فرانسه در برابر دنمارک و 11:30 شب ارجنتین در مقابل مکزیکو به میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری: در آستانه فرارسیدن زمستان، یک مقام ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار تشدید تلاش ها برای کمک با نیازمندان در افغانستان شده. انتظار می رود 7 میلیون کودک در افغانستان واکسین سرخکان شوند.
شنیدم که واکسین شروع شده، تا حال در منطقه ما نرسیده. خواهش دارم که تا زودتر در منطقه ما زودتر برسه تا کمی اطفال ها از این مرض جلوگیری شنه.
گزارش هم داریم درباره ادعای کشتار غیر نظامیان در دایکندی.
فرخنده اکبری، اعضای یکی از خانواده های قربانیان این رویداد، در صفحه تویتر خود نوشته که کاکا و از میان سایر نزدیکان وی، طالبان 9 تنشان را به دلیل نزاع بر سر زمین کشتند.
طالبان اما کشته شدن غیر نظامیان را در دایکندی رد میکنند. در این نیم ساعت همچنان میشنوید
7 ماه پیش پدر مادرم از من خواستن که باید ازدواج کنم. هرچند گفتم که ما لاخورد هستم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبات تو رو مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. رئیس عملیاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید سازمان های امور بشری نمیتوانند به تنهایی بار بحران بشری افغانستان را بردارند و به گفته او سازمان های توسعه‌ای نیز دست به کار شوند و کمک کنند. با نزدیک شدن فصل زمستان نگرانی ها درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان دیگر هم افزایش یافته. گزارش در این مورد.
زمستان سخت و قصه های آزاردهنده فقر و ناداری افغان ها. عبدالحکیم 3 سال پیش از ولسوالی مقره ولایت بادغیز به دلیل غربت و برخی عوامل دیگر به ولسوالی کرخوی ولایت هرات مهاجر شده است. او میگوید در آنجا به شمول وی نزدیک به 3000 خانواده دیگر هستند که در این شب و روزهای سرد هیچ امکاناتی برای خوردن و گرم کردن ندارند.
سال گذشته با یک تعداد مردم تنها یک بوری آرد کمک شده است. دیگر کمک ها هم متوقف است و چیزی هم نیست که دوباره به مناطق خود برگردیم. زمستان هم آمد، ما در حالت دشوار قرار داریم.
به اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد نزدیک به 20 میلیون افغان در این وضعیت به سر میبرند که دسترسیشان روز به روز به مواد خوراکی و مواد سوخت دشوارتر می شود. در این حال مارتین شویب رئیس عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید که زمستان برای بیشتر افغان ها از همین اکنون آغاز شده است و وضعیتشان را دشوار و خرابتر می سازد. او میگوید که این بار بر شانه های سازمان های بشر دوستانه سنگینی می کند و نیاز است تا دیگر سازمان ها هم دست به کار شوند. شویب که به هدف ارزیابی وضعیت بشری در افغانستان به این کشور سفر کرده است، در یک پیام ویدیویی که کمیته جهانی صلیب سرخ در صفحه تویتر خود پخش کرده است میگوید:
امروز سازمان های بشر دوستانه به تنهایی نمی توانند که بار پاسخدهی را به عهده بگیرند. این مهم است که راه حل پیدا شود، یا بازیگران دیگر مانند بازیگران سازمان های توسعه ای می توانند گام بردارند، از این پاسخ پشتیبانی کنند و اطمینان حاصل کنند که در تمام افغانستان افغان ها خدمات را که به شدت نیازمند آن هستند به دست می آورند.
رئیس بخش عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ در مورد وضعیت صحی افغان ها با ویژه کودکانی ابراز نگرانی کرده و میگوید که بیماری های سوء تغذیه و سینه و بغل در بین کودکان رو به افزایش است. از سخنگویان طالبان در مورد نگرانی صلیب سرخ و برنامه هایشان برای بهتر شدن وضعیت دشوار فعلی افغان ها در زمستان سرد پرسیدیم، اما پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که برای بهبود وضعیت زندگی افغان ها تلاش میکنند. از سوی دیگر مارتین شویب رئیس عملیاتی کمیته جهانی صلیب سرخ کرده که نیاز است یک راه حل پیدا شود و یا هم کشورهای دخیل در بخش کمک‌های بشری گام‌های بیشتری را برای کمک به افغان‌ها بردارند. اداره صلیب سرخ درست پیش در یک گزارش نوشت در حالی که زمستان در حال رسیدن است، بحران اقتصادی هم در افغانستان رو به افزایش است و در کنار آن بیماری‌های سوء تغذیه و سینه و بغل در بین کودکان در حال بیشتر شدن است.
در همین حال گفتگوی داشتم با عزت الله پیژاند، استاد پانتون و کسی که در پروژه های مختلف اتحادیه اروپا در افغانستان کار کرده. نخست از وی پرسیدم که به نظرش تا فعلا کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان چگونه صورت گرفته؟
فکر میکنم که روند رساندن کمک ها به مردم عام افغانستان با چالش های گوناگون مواجه هستند. من جمله چالش هایی که از طرفی اداره حکیم وقتاً به وقتاً ایجاد میشن و ما از منابع مختلف با خبر میشن. متاسفانه طور که لازم و ملزوم هستن کمک ها به نیازمندانی که واقعاً نیاز دارن که با اونا کمک شون و خصوصاً در فصل زمستان که ما و شما در آسانیش هستن، اونا به کمک های زیادتر نیاز دارن، اما بنابر چالش هایی که موجود هستن کمک ها رسانده نمیشه.
برای اینکه از کمک ها مستحقین اصلی مستفید شوند، چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
به باور من اول باید یک مکانیزم واضح و شفاف موجود باشد در مورد رساندن کمک‌ها. در اینجا ما دو مورد داریم. اولا که ما باید ادارات و منابع لازم شناسایی کنم که اونا میتونه که به افغانستان به طور که لازم است کمک های خود برسانه، و دوم شفافیت و یک مکانیزم شفاف هستن که کسایی که مستحق هستن به اونا کمک ها میرسند. در جریان یک سال گذشته یا بیشتر از یک سال ما شاهد بعضی از شکایت ها هستیم که مستحقین به طور منظم از این کمک ها مستفید نمیشن، بلکه به اصطلاح در این میان خیشخوری و روابط و بعضی موضوعات ملاحظات دیگری که باید نباشه در این روان می باشن. بناهن مشکل است که آدم بگوی که کمک ها در این رواندی که باید به این منوال که فعلا از او استفاده می شود، ما خود مطمئن بسازیم که کمک ها به مستحقین واقعی رسانده می شود.
پیش از بسته شدن احتمالی راه های مواصلاتی در افغانستان بر اثر باریدن برف، چقدر مهم است که مواد غذایی و غیر غذایی به مناطق دورافتاده افغانستان منتقل شود؟
بسیار مهم هستند. متاسفانه فعلا ما یک ارگان یا یک مرجعی در افغانستان سراغ نداریم که ما سر همچی یک اداره حساب کنیم و یا به اصطلاح او را پاسخگو قرار بدهیم. نظام حاکم از کمک ها از مسئولیت به بهانه های مختلف شانه خالی میکنن، و از سوی دیگر ادارات بین المللی کمک رسانی هم بنابرای دلالی که ما پیشتر یادواری کردیم زیاد به اصطلاح علاقمند نیستن که کمک کنن، با خاطر از اینکه اونا میدانن که اگر پای اداره حکیم در میان باشه اونا نمیتونه که کار خود به طور مستقل انجام بده. بنابراین این روند با یک بنبست مواجه است و متاسفانه مردم عام خصوصا در ولایت های دوردست و در مناطق دوردست زیادتر عصب میبینند.
گفتگوی بود با عزت الله پیشاند، استاد پانتون و کسی که در پروژه های مختلف اتحادیه اروپا در افغانستان کار کرده.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
6:43 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در مورد رویداد در منطقه در مرکز ولایت دایکندی روایت های مختلف وجود دارد. برخی از ساکنین محلی میگویند طالبان بر غیر نظامیان حمله کردند که در نتیجه به گفته آنها چند تن به شمول 3 کودک کو یک زن کشته شدند و 6 تن دیگر را طالبان با خود بردند. اما حکومت طالبان میگوید نیروهای طالبان 9 تن از افراد وابسته به یک گروه به گفتش یاغی را کشتند. بیشتر در این گزارش.
رسانه های مختلف به نقل از غیر نظامیان گزارش می دهند که طالبان در منطقه سیوک شیبر در نزدیکی نیلی مرکز ولایت دایکندی بر غیر نظامیان حمله کرده، 11 تن را کشته، 6 تن را زخمی کرده و 6 تن دیگر را زنده با خود بردند. ادعای که حکومت طالبان آن را رد کرده است. اما فرخنده اکبری از یکی از خانواده های قربانیان این رویداد در صفحه توییتر خود نوشته که کاکا و از میان سایر نزدیکان وی طالبان 9 تنشان را به دلیل نزاع بر سر زمین کشتند. خانم اکبری گفت در میان کشته شدگان 4 کودک و 2 خانم شامل است و زمینه این درگیری را افراد محلی طالبان فراهم کردند. در مورد این رویداد کسی دیگری که صداش در رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های خبرنگاران نشر شده ادعا می‌کند که طالبان 14 تن را به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی کشته، که به گفته او در این میان زنان و کودکان نیز شامل می‌باشد. صدای رادیو آزادی نتوانست از سوی منابع مستقل تایید کند. ما تلاش کردیم با خانواده‌های کشته شدگان و با مردم محل ارتباط بگیریم، اما موفق نشدیم. وزارت داخلی طالبان در این مورد گفته که در دایکندی آنان یک گروه به گفته خودشان یاغیان را سرکوب کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان در یک پیام فرستاده شده به رسانه ها ادعا می کند که آنان گزارش های از حضور افراد مسلح در یک خانه در منطقه سیوک شیبر در مرکز ولایت دایکندی دریافت کرده بودند. وی می افزاید که آنان دوبار در نزد افراد مسلح ریش سفیدان را فرستاده و از آنان خواسته که سلاح های خود را بر زمین بگذارند و تلاش بغاوت را نکنند، اما آنان خواستشان را قبول نکرده و نیروهای طالبان مجبور شدند که آنجا داخل شوند.
در این جریان یک سرباز امنیتی شهید و دو تن دیگر زخمی شده است. نیروهای امنیتی هم حمله متقابل انجام دادند که سبب آن 9 تن از افراد مسلح کشته و 4 تن مشمول یک خانم که در همان جا زندگی میکرد در فیرها زخمی شده است.
سخنگوی وزارت داخلی طالبان میگویند افراد کشته شده تمامشان مسلح بودند و به گفته او تلاش به بغاوت میکردند. عبدالنافع تکور این موضوع را همچنان رد میکند که در این واقعه به شمار از اطفال و زنان آسیب رسیده است. این بار اول نیست که طالبان به کشتار غیر نظامیان متهم میشوند. پیش از این هم گزارش های به نشر رسیده که طالبان سربازان نظام جمهوری گذشته، کارمندان دولتی و شمار از مردم ملکی را هدف قرار داده اند. چند پیش نوار تصویری از یک غیر نظامی در پنجشیر به نشر رسیده بود که طالبان او را تیرباران میکند. طالبان این رویداد را هم تایید کرده بودند و از تحقیقات در این مورد صحبت کرده بودند، اما تا اکنون جزئیات تحقیقات معلوم نشده است. نیروهای طالبان به همین گونه در کنر، کابل، کندهار و ننگرهار در ایستهای بازرسی بر مردم ملکی فایر کرده، اما جزئیات تحقیقات این رویدادها هنوز هم معلوم نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در رقابت‌های جام جهانی فوتبال اکنون نیمه دوم بازی بین پولند و عربستان سعودی 1-0 به نفع پولند ادامه دارد. پیش از این بازی استرالیا 1-0 تونس را برد. استرالیا در دقیقه 23 توانست که دروازه تونس را باز کند. در بازی دیگر 8:30 شب به وقت افغانستان فرانسه در برابر دنمارک و 11:30 شب ارجنتین در مقابل مکزیکو به میدان خواهد رفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود که میلیون ها کودک در افغانستان واکسین سرخکان شوند. کمپاین تطبیق این واکسین امروز در افغانستان حدود یک ماه پس از آن آغاز شد که سازمان صحی جهان گفت سرخکان در 10 ماه اخیر جان صدها تن را در این کشور گرفته. بیشتر در این گزارش.
آغاز کارزار جلوگیری از بیماری سرخکان در افغانستان. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند روز شنبه تطبیق واکسین را برای جلوگیری از بیماری سرخکان در تمام افغانستان آغاز کردند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها در روز شنبه گفته که در جریان این کارزار حدود 7 میلیون کودکان زیر 5 سال واکسین خواهند شد.
در تمام کشور کمپاین در روزه واکسین سرخکان شروع شده. در این کمپاین برای حدود 7 میلیون اطفال زیر 5 سال واکسین تطبیق می شود.
قمرگل باشنده ولایت کابل میگوید خوشحال است که کارزار واکسین سرخکان شروع شده است. او که مادر دو کودک است میگوید پیش از آغاز کارزار واکسین سرخکان نگران سلامتی فرزندانش بوده. قمرگل به رادیو آزادی گفت
همیز 14 رمسای ما طفلکاش گرفته، اما خودم طفل 5 ساله و 3 ساله دارم، خطای عزیزم خدا نکرده میار نگره. شنیدم که واکسین شروع شده تا ول منطقه ما نرسیده. خواهش دارم که تا زودتر در منطقه ما تمام افغانستان کمپاین شروع شه، زودتر برسه تا که می اطفالا از این مرض جلوگیری شه.
ماه پیش سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سازمان جهانی صحت در پنجم ماه عقرب با نشر گزارشی گفته بود در 10 ماه گذشته تنها 378 تن در افغانستان در نتیجه بیماری سرخکان مردند. بر اساس گزارش این سازمان از ماه جنوری تا اکتبر سال 2022 بیشتر از 71,000 رویداد مثبت سرخکان ثبت شده است. در این گزارش گفته شده که بیشتر قربانیان این بیماری کسانی هستند که کمتر از 5 سال سن دارند. در گزارش نشر شده سازمان صحی جهان گفته شده بیماری سرخکان در تمام افغانستان دامن گسترده، اما بدخشان، کابل، ننگرهار، هلمند، تخار و هرات ولایاتی هستند که از این بیماری بیشتر متاثر شدند.
بیشتر از خبر.
خانواده ادبیات فارسی، دری و ادبیات پشتو افغانستان با مرگ اسدالله حبیب و سالی محمد زیله داغدار شد. اسدالله حبیب از بیدلشناسان و داستان نویسان در 81 سالگی در جرمنی درگذشت. سالی محمد زیلی نویسنده برجسته ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین در 87 سالگی در بریتانیا وفات کرد. بیشتر در این گزارش.
اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی در شهر میمنه ولایت فاریاب تولد شد. آقای حبیب نویسنده، شاعر و استاد پنتون کابل، تحصیلاتش را تا مقطع دکترا در ادبیات فارسی دری به پایان رسانید و پس از تحولات سیاسی در سال 1371 افغانستان را ترک کرد و به آلمان رفت. اسدالله حبیب در آلمان ضمن ادامه نویسندگی و سرودن شعر، بدلشناسی را نیز آغاز کرد و چندین کتاب نیز در این مورد نوشته است. آقای حبیب در 4 سال گذشته با بیماری قلبی دست پنجه نرم میکرد که سرانجام روز جمعه جانش را به حق سپرد. امین حبیب برادر او از زحمات او برای ادبیات فارسی در افغانستان به رادیو آزادی قصه میکند.
ما زایه فوق العاده بزرگ میدانم، به خاطر از اینکه ما در زندگی شخصیش بارها و بارها ناوقت‌های شبم که شده، مخصوصا وقتی که در مهاجرت آلمان به سر می برده دیدیم، هر باری که ما رفتیم برای مدت برای دیدنش تا وقتهای شب تقریبا تا ساعت 2-3 بجه شب ای پشت کمپیوتر خود شیشته و مصروف کارهای علمی خود بود.
بیدل شاعر زمانه ها، ادبیات دری در نیمه نخستین سده 20، ویژگی های داستانی شاهنامه، بیدل و چهار انصار و دوره امانی از اثرهای ماندگار اسدالله حبیب است. اسدالله حبیب ضمن مصروفیت در ادبیات در سیاست نیز در زمان خود در سهم فعال داشت. او در سال 1346 نخست عضویت اصلی حزب دموکرات خلق افغانستان را حاصل و سپس در سال 1365 به حیث عضو کمیته مرکزی آن حزب انتخاب گردید. در همین حال سالی محمد زیره، نویسنده و شاعر ادبیات پشتو و سیاستمدار پیشین، نیز روز پنجشنبه به سن 78 سالگی بر اثر بیماری که داشت در بریتانیا درگذشت. آقای زیره متولد سال 1314 هجری خورشیدی در ولایت کندهار است. او در کنار نویسندگی و شاعری در ادبیات پشتو فعالیت‌های سیاسی نیز داشت و در سال 1357 پس از به قدرت رسیدن حزب دموکرات خلق افغانستان به عنوان وزیر زراعت و سپس وزیر صحت گماشته شد. او بنابر فعالیت سیاسیش در حکومت‌های مختلف چندین بار به عنوان زندانی سیاسی در بند بود و در حین جنگ‌های داخلی پس از کشته شدن همسر و دو فرزندش توسط افراد مسلح به بریتانیا پناهنده شد و در همانجا جان باخت. نجیبه کسرایی، دختر آقای زیره، در مورد او به رادیو آزادی گفت:
ما کم دیدیم کسی که از هیچ کس تنفر نداشته باشه. یک بار در کتاب خاطرات نیم قرنش در یک جای در یک زندان است و تعریف میکنه از زندانبان و میگه که شکنجهگر وارد اتاق شد. مرد قد بلند زیبارویی بود. من از پیش پرسان کردم، گفتم پدر شما حتی کسی که شما رو شکنجه میکرد تعریف کردین؟ گفت خب من غیر از این نشته که نمیتونم. واقعا یک آدم قد بلند و زیبا بود. و پس اونم کتاب نشته میکنه که من با شکنجهگرم دوست شدم. یعنی انسانی بود که با هر کس میتونست ارتباط برقرار کنه.
به گفته خانم کسرایی، پدرش پس از مرگ مادر، برادر و خواهرش 15 کتاب را نوشت که مشهورترین آن کتاب خاطرات نیم قرن است.
شماری از فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند در بیش از 15 ماه گذشته که دختران به دستور طالبان از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه محروم شدند، موارد ازدواج‌های زیر سن و اجباری در این ولایت بیشتر شده. در این مورد گزارش داریم که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می‌شود.
همه امیدها و آرزوهایم نقش براب شد، همه داشته‌ها و نداشته‌هایم از بین رفت.
این دختر 12 ساله دانش آموز صنف 7 مکتب در ولایت غور میگوید که چند ماه پیش تن به نامزادی اجباری داد. نامش را نمیگیرم که هویتش در امان باشد. او مثل صد هزار دختر دیگر بالاتر از صنف 6 چند صد روز میشود که روی مکتب خود را ندیده به علت وضع ممنوعیت از سوی طالبان. او در مورد نامزادی ناخواستش به رادیو آزادی چنین میگوید:
7 ماه پیش پدر مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم، هرچند گفتم که مالا خورد هستم، وارثی نمیکنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبان تو مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی. من هم ناگزیر شدم که قبول کنم. حالا 6 ماه میشه که نامزاد هستم.
او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال به مکتب میرفت و با آیندهش خوشبین بود، اما حال دوری از مکتب بر روانش تاثیر بد گذاشته است.
در سندی خود اول نمره بودم. مادرم همیشه برم دعا میکرد که دخترم در آینده دکتر شود. خودم آرزو می بود که باید دکتر شوم و مستر خدمت به مردم رنجیده خود شوم. متاسفانه همه آرزوی ما قربانی سیاست طالبان شد. مکتب ما را بستن، ما را از درس و تعلیم دور ساختن. بیش از 15 ماه میشه که مکتب خود ندیدم. خیلی دردآور است. خیلی پشت مکتب خود دق شدیم. تمام شب و روز درس می‌خواندم. حالا تمام شب و روز ما به خستگی و ناراحتی و غم و درد می‌گذره. هر روز بیشتر از دیروز وضعیت روحی و روانی ما خرابتر شده میره.
قانون مدنی جمهوری مخلوع افغانستان حداقل سن برای ازدواج دختران را 16 سال و برای پسران 18 سال کرده. صندوق کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین می‌زند که 28% از زنان 15 تا 49 ساله در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. این دختر 18 ساله که برای حفظ هویتش از گرفتن نامش می‌گذرم، دانش آموز صنف 11 هم بود که نظام جمهوری سقوط کرد. او براد وازادی میگوید که وقتی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و حالی را بستند، اعضای خانواده اش به او گفتند که آل باید ازدواج کند، اما او میگوید که این کار خلاف میلش بود.
واقعا تا حد آخر زیر فشار روی روانی هستم، حتی مجبور شدم که ازدواج کنم. برایم پیشنهاد دادن که حالا دیگه درس و تعلیمی نیست، مکاتب بسته است، دختر کلان هستی، باید ازدواج کنی. چندین بار از طرف پدر و مادرم و بقیه از وی فامیلم پیشنهاد ازدواج کردن برم و ناگزیر شدم که ازدواج اجباری را قبول کنم، در حالی که آرزوی من ادامه تحصیل بود و همه آرزوهایم نقش بر آب شد.
شکریه شیرزه فعال خوخوزن در ولایت غور است. او میگوید که بر اساس اطلاعاتش موارد ازدواج های اجباری و زیر سن در 15 ماه گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته.
متاسفانه از زمانی که مکاتب برای دختران بسته شده و از رفتن به مکتب ممانعت شده، خانواده ها به دلایل مختلفی مثل ترس از طالبان به خاطر ازدواج های دوم و سومشان و همین مسائل باعث شده که بیشتر از خانواده ها دختران خود را به زیر سن 18 سال مجبور به ازدواج اجباری کنند که همین ازدواج های اجباری در نتیجه باعث ازی شده که خشونت های خانوادگی شدید رخ بدهد.
مولوی عبدالجبار اقبین عالم دین در ولایت غور براد و آزادی میگوید که کسب علم از دیدگاه اسلام بر مرد و زن فرض است و این که ازدواج های اجباری و زیر سن باعث بروز مشکلات و خشونت های خانوادگی در جامعه می شود.
در تعلیم از دیدگاه اسلام هر انسانی مسلمان تعلیم فرض هست. برای هر فردی مسلمان زن و مرد فرضه که باید در چوکات شریعت اسلام درس علوم دینی و علوم اصری را فرا بگیرند. در واقع مانع شدن زنان و دختران از درس و تعلیم باعث میشه که جامعه ما یک جامعه عقب مانده به بار بیایه.
پیشنهاد او این است.
پس باید زنها و دخترها در مکاتب، در مدارس بروند و درس علومی دینی و عصری را فرا بگیرند تا اون که جامعه داشته باشیم که او جامعه از علم و پیشرفت و ترقی برخوردار باشد. زمانی که زوجین ازدواج میکنن باید هم کف باشن، هم مثل باشن، هم سن سال باشن. اگر هم سن سال نباشن مشکلاتی که در آینده به بار میاره.
به اساس گزارش ها در بیش از یک سال گذشته که طالبان به قدرت در افغانستان برگشتند، میلیون ها دختر از رفتن به مکتب محروم شدند. مسدود ماندن مکاتب دختران توسط طالبان با واکنش های گسترده جامعه جهانی نیز روبرو شده است. اما حال خانم شیرزه از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که هرچه زودتر مکاتب دختران را بازگشایی کند تا از افزایش هرچه بیشتر موارد ازدواج های زیر سن در ماه‌ها و سال‌های آینده جلوگیری شود.
باید به دختران فرصت تحصیل داده شود، مکاتب باز شود تا آنها بتوانند درس بخوانند، یک آینده بهتر داشته باشند.
پیام‌ها و نظریات شما.
برای ما نان نمیده، آب نمیده، ما گوشتی مردم، سرمایه داره میده، زمین داره میده، ما چی کار کنیم؟ سه روز مزن کمک توضیح میشه، دمه سرمایه داره میرسه، دمه که نمیرسه، غریب مستند پردر در خانه غلطیدگی هستم.
نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، چی کردی که مثل ما واره گدهی براره، ما ای باره کمک نکلی غریباره؟ خام پرستی نماینده به پرستی کلش نمیشست. بنان گدایی ساندنش که علا کمک هست به غریب نمرد، به خام پرستی و به خانه مرسد، به واسطه دارم مرسد. تا ملک کرد، تا نماینده را تا گریان کردیم، چق زدیم که سازای ماش.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در رقابت‌های جام جهانی فوتبال اکنون دقایق آخر نیمه دوم بازی بین پولند و عربستان سعودی 1-0 به نفع پولند ادامه دارد. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شب بخیر. خدا نگهدار.